أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی حبلی کمال رنوتا ها الیک و امیر ابصار قلوبنا و یا نظرها الیک حتی تخرق ابصار قلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه بعز و عزك محمد و اهل بیته صلوات علیه و علیه اجمعین. وقال عليه السلام: الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. در کلمه قصیری قبلی همین مضمون آمده بود، به همین مناسبت مرحوم سید رضی این عبارت حضرت رو هم در ادامه اون ذکر کردن. در اینجا تعبیر خاصی که از جایگاه حکمت و ارزش حکمت شده اختصاص به این خبر داره و اون این که حکمت گم شده یا مؤمن است. حالت کسی که چیزی رو گم کرده است خیلی روشنه. فردی که چیزی رو گم کرده هیچ وقت اون رو از اون غفلت نمی کنه و از هر فرصتی برای جستجو استفاده می کنه. و مؤمن همواره باید احساس کنه که چیزی از او گم شده است که نامش حکمت است. الحکمت و والت المؤمن فخود الحکمت ولو من اهل النفاق. دریافت کنید حکمت رو ولو از اهل نفاق، که در ذیل اون بیان قبلی از ذات ارز کردیم جهتش این است که ممکنه اهل نفاق نظرن حتی مطالب درستی رو بگن، اما بین اون چه اظهار میدارند و اونجا که موضع میگیرن و عمل میکنن تفاوت و فاصله وجود داره. در موضوع تقسیم واجب یا حکم به عینی و کفایی چهار مسئله رو گفتیم باید بحث کنیم. راجع به تعریف و تقسیم واجب عینی و کفایی بحث کردیم. در خصوص اینکه مخاطب کیست، قبل از این شارع غرضش از کفایی در کفایی چیست، این که در کفایی چیزی رو ایجاب می‌فرماید غایت و غرض نهاییش چیست، این هم بحث شد. سوم که مخاطب کیست، به تعبیر دیگر کیفیت تعلق خطاب در واجب کفایی چگونه است که هفت احتمال رو مطرح کردیم. چهارمین مطلب در دوران امر بین واجب کفایی و عینی است. ما امری در اختیار داریم، متوجه ما شده، اما نمیدونیم این امر به نحو عینی متوجه ماست که اگر دیگری هم قیام به اجابت کرد، امتثال کرد، از ما ساقط نشود، یا به نحو کفایی است که اگر دیگری قیام کرد از ما دیگه ساقط شده است. تردید بین عینی و کفایی در واقع به این ترتیب است. آراء مختلف اینجا مطرح شده. قدیمیترین رأی در قدیمیترین اثر اصولی جامعه که در ید ماست، متعلق به سید مرتضی است، در اونجا مطرح شده. ایشون در خصوص خود امر که امر آیا دال بر وجوب هست، دال بر ندب هست، دال بر اباحه است، اونجا میفرماد که دال بر هیچ یک از اینها نیست. در امر اصولاً چیزی از دلالت به یکی از این وجوه مطرح نیست، تعبیه نشد. در تردید بین کفایی و عینی هم نظیر همین مطلب رو مطرح فرموده. فرموده است که ما اگر امری در اختیار داریم نمیتوانیم بگیم این متوجه بنده به عنوان مخاطب متأصل است که من بشه و در واقع واجب بشه اینی، و نه به صورت دیگری حسب آراء مختلف که در کیفیت تعلق وجوب بر در کفایی هست که بگیم حمله بر کفایی کنیم، بلکه امر ساکت از کفایی و عینی بودن واجب است. لذا حمله بر هر یک از دو وجه که بخوایم بکنیم دلیل لازم داریم. اگر کسی میگوید که حمله بر عینی کنیم باید بگیم دلیل چیه، اگر گفت حمله بر کفایی میکنیم باید بگیم دلیل چیه، بر هیچ کدوم دلالت نداره. این یک رأی. در قبال این رأی باید عرض کنیم که این مبتنی بر یک مبنایی است علل قاعده، با اون این که وجهین یعنی عینی بودن یا کفایی بودن مساوی هم. در واقع میخواد سید بزرگوار سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که عینی و کفایی مساوی هم. چون مساوی هم نمیشه بر هر یک بر هیچ کدام حمل کرد، ترجیح بلا مرجح است. اگر دلیل داشتیم که عینی حمل بر عینی میکنیم، دلیل داشتیم کفایی بر کفایی هم میکنیم، ما مرجعی در این میان وجود نداره. این محل بحث و ارجاع میدیم موضوع رو به آراء یا وجوهی که در خصوصی کیفیت تعلق امر بر کفایی بود. اگر کسی بره سراغ اون وجوه مختلفی که ما هفت وجه رو طرح کردیم و از بین اونها موردی رو بپذیره، نمیتونه این حرف سید رو بزنه. اگر در کیفیت تعلق وجوب بر واجب بر به اصطلاح در کفایی اگر کسی رأی خاصی در اون مبنا و در مبنای مربوط به کیفیت تعلق اتخاذ کنه، این حرف رو نمیتونه مطرح بکنه. به هر حال کسی اگر معتقد باشد که در کفایی مثلا خطاب معطوف است به همه ولیکن لا علی التعیون مثلا، خب این قهرن این امکان رو به انسان میدهد که در واقع حمله بر کفایی بکنه، به جهت این که اخذ به کفایی در اینجا مشکلی ایجاد نمی کنه در قبال احتمال اخذ به عینی. به هر حال اصل این مبنا رو که بگیم که بین دو وجه تساوی برقرار است، این رو محل خدشه می دانیم و این نظر مبتنی بر این مبناست. این مبنا محل بحثه که آیا وجهین کفایی و به اصطلاح عینی برابرند حسب انواع وجوهی که در خصوص توجیه وجوب و امر بر کفایی بود. اگر مشق کنیم تسویه وجهین رو محل تأمل قرار خواهیم داد. این یک وجه. وجه دوم نظری است که در مسئله تخییر و تعیینی مرحوم صاحب هدایه هدایت المستشهدین مطرح فرموده بود. به تعبیری در واقع میخوام عرض کنیم که انواع وجوهی رو که آراء و اقوالی رو که در مسئله تردید بین تخییری و تعیینی مطرح کردیم در مبحث قبل، تقریبا همون وجوه در مسئله تردید بین عینی و کفایی قابل تر هست. یعنی حتی اون وجهی که اونجا گفتیم الانجا عرض نشد، اون که اول وجهی که اونجا نقل کردیم این بود که بعضی ادعا کرده بودن اصلا واجب وضع شده برای تعیینی، استعمال واجب در تخییر مجازی است. اینجا ممکنه کسی همین وجه رو بگه، بگه اصلا واجب وضع شده برای عینی، استعمالش در کفایی مجازه. چرا؟ به جهت این که واجب وقتی میگیم وجوب یعنی حتمیت. شما بگید که بین عینی و کفایی حتمیت در کدوم از اینها غلظت داره، قوی تره؟ خب در عینی. عینی یا تعیینی ابا دارن از اینکه یک کمی سوس چه بنیاد ایجاب، چون وجوب از حتمیت به اصطلاح به معنی حتمیت است، قهرن باید به اون شقی حمل کنیم که در اون حتمیت غلیظ‌تره و ادعا بشود که اصلا واجب جعل شده، اونجا میگفتیم بر تعیینی و استعمال در تخییری مجاز است. اینجا هم کسی بگه وضع شده است، واجب وضع شده است بر عینی و استعمالش در کفایی احیانا مجاز. همون حرف هم اینجا میشه زد و جواب هم همون جواب است، الجواب الجواب. اونجا راجع به همین وجه گفتیم آقا این یه ادعاست، شما به چه حسی میگید؟ خب به هر حال مگر نه این است که معنای حقیقی علائم داره؟ شما میتونید اثبات کنید که علائم معنای حقیقی اینجا جانبدار مثلا حمل بر عینی یا تعیینی است؟ آیا شما میتوانید ادعا کنید که اینجا مثلا فرض فرمید که صحت سلب دارد وجوب از تخییری یا در محل بحث از کفایی میشه؟ تا بگیم خب پس بنابراین در این وضع شده است به نحو حقیقی برای عینی و اونجا تعیینی. اونجا هم جوابی که نسبت به اون مورد دادیم، اگر در این بحث هم یعنی مسئله کفایی عینی هم کسی این مطلب رو طرح کنه، طبعا همون پاسخی که اونجا دادیم در قبال طرح چنین نظریه‌ای در مسئله تردد بین تخییری و تعیینی، اینجا هم همون جواب رو میدیم. این اون نظرات کم و بیش اینجا میاد و محقق تهرانی صاحب عدالت مسترشدین هم اونجا همین نظر رو داده بود که اینجا الان عرض میکنیم. اینجا ایشون فرموده است که ما به جای خود اثبات کردیم که امر حقیقت در مطلق طلب است و وقتی امر حقیقت است در مطلق طلب، یعنی وضع شده است برای طلب، وضع نشده برای وجوب، وضع نشده برای استحباب، وضع نشده برای اباحه، وضع شده است برای طلب. ولی اصولاً از جهت اینکه طلب اگر مطلق باشد، مراد از اون طلب حتمی و ایجابیه، چون در طلب حتمی یعنی وجوب، طلب وجوبی حتمیت نهفته است، ما باید هم کنیم بر وجوب. چطور؟ در اصل دلالتشون به اصطلاح اول نظر خودشون راجع به جعل شدن و دلالت امر بر وجوب رو طرح میکنه و کیفیت دلالتش رو میگه که اصل امر و صدور طلب. خب در مقابل این که حالا این طلب وجوبیه یا استحبابیه، با توجیه داشته باشیم بگیم به این دلیل طلب وجوبی است. ایشون میگه به جهت این که وقتی طلب رو مطلق به کار ببریم، انگار درش حتمیت تعبیه شده، ولذا حمله بر حتمی میکنیم، یعنی حمله بر طلب وجوبی میکنیم. اونجا اینجور میگه، ایشون میگه میخواد تنظیر کنه، بگه در مسئله تردد بین کفایی و عینی همچنین بین تخییری و تعییری هم همین حرف رو میشه زد. یعنی اولا میتونیم بگیم که امر وضع شده است برای طلب. اگر سوال کنی طلب وجوبی یا ندبی، میگیم وجوبی، اما نه اینکه برای وجوبی وضع شده ها، برای طلب وضع شده. اما چرا به طلب؟ ولی دو جوره، الزامی و حتمی داریم و غیر حتمی داریم، وجوبی داریم و ندبی داریم. اما حمله بر وجوب میکنیم. چرا؟ به جهت این که طلب حملش به حتمی بهتر است و در وجوب حتمیت هست، در ندب حتمیت نیست. در اینجا هم میگه شبیه همون بحث میکنیم. اینجا ما میگیم که امر وضع نشده بر عینی در مقابل کفایی، برخلاف رأی، در واقع این که امر اصلا حقیقت است در عینی، بلکه امر وضع نشده. درسته، همونطور که در مسئله دلالت بر وجوب یا ندب هم نگفتیم وضع شده بر وجوب یا ندب، بلکه میگیم وضع شده بر طلب. اینجا هم همینطور میگیم. اینجا هم میگیم وضع شده است برای طلب، اما طلب دو جوره، یه وقت حالت عینی داره یه حالت کفایی داره، و حالت عینی اولاست. در حالت عینی در واقع به ذات طلب نزدیکتره. اگر ما لفظ رو، لفظ امر رو مطلق به کار بردیم، قرینه ای نیوردیم که احیانا این امر دلالت بر وجوب کفایی میکنه، اگر چنین نبود باید حمله بر عینی بکنیم. چرا که اصولا اگر بخواید حمل کنید بر مقابلش، یعنی مثلا بر کفایی، این لازمش این است که دلیل اقام میکنید، چون در طرف عینی احتیاج به دلیل نداریم. سرش این است که در طرف عینی به حتمیت و بر طلب نزدیکتر است، طلب محفوظتر است. نظیر اون تقریرشون میگه، تقریری که راجع به لزوم حمل امر آنگاه که بین وجوب و ند مردد است، حملش بر وجوب توجیه داریم. اینجا هم آنگاه که طلب، که امر دلالت بر طلب داره، مردد است بین حمل بر عینی یا کفایی، باید بر عینی حمل کنیم. و سر و تفاوت این قول با اون قول اینه، اون قول میگفت که اصلا امر وضع شده برای عینی، ایشون میگه نه وضع نشده بر عینی، وضع شده بر طلب، ولی انصراف دارد در عینی، ولی حمله بر عینی باید بکنیم. عبارتشون اینه. نه دلیل اگه بخوایم بر کفایی هم کنیم، دلیل اقامه باید بشه. ایشون میگه خودی به خود کشش داره به سمت عینی. اگر بخواد بگید کفایی، دلیل میخواد. اینجور میفرمون، عبارتشون این میفرمون که قد عرفتن الامر حقیقتون فی مطلق طلب، وضع شده بر مطلق طلب، نه طلب وجوبی نه ندبی، همینطور نه عینی نه کفایی، همینطور نه تعیینی نه تأخیری، نه مشروط نه مطلق، بر هیچ کدوم. این وضع شده بر طلب، ولیکن و ان الظاهر من طلب مال اطلاق و طلب الحتمی و ایجابی، اما ظهور داره در طلب ایجابی، چون طلب ایجابی به طلب، طلب غلیظتری است، اولاست و انسبه. فیکون انصراف الامر الی الوجوب لظهوره من الاطلاق، پس انصراف امر به وجوب لظهوره من الاطلاق، لا لکون صیغه حقیقتا فیه بخصوصه. اینطور نیست که بگیم وضع شده برای اون، نه خیر، حقیقت در طلب مطلق طلب است، اما ظهور دارد در جانب وجوب. اینجا میگه و هی لیزه نقول، حالا اینجا میگیم، ایشون میگه اینجا هم در اونجا در تردید بین وجوب و ند بود، اینجا هم که حالا بحث ما تردید بین کفایی و عینی است و همینطور تخییری و تعیینی است و همینطور مشروط و مطلق است، در اینجا هم از همین استدلال و از همین در واقع تبیین استفاده میکنیم. و هی لیزه نقول انه کما ینصرف الامر حین الاطلاق الی الوجوب، که اصلش بر طلب، حقیقت در طلب است، اما انصراف در وجود دارد. اینجا میگیم که اصلش طلب است، ینصرف الی الوجوب، اونجا میگفتیم. اینجا باید بگیم ینصرف کذا، ینصرف الی الوجوب نفسی در مقابل غیری، مطلق در مقابل مشهود، عینی در مقابل کفایی، تعینی در مقابل تأخیری. اینجا باید حمله بر اینا بکنیم. فکون الوجوب غیرین در مقابل نفسی، مشروطن در مقابل مطلق، کفایین در مقابل عینی و تقنین در تعینی، یتوقف علی قیام الدلیل علیه، که توقف حمل طلب علی النرد بلا قیام قرینت علیه. چطور اونجا گفتیم امر حقیقت در طلب است، نه وجوب و نه ند، اما انصراف در وجوب داره. اینجا میگیم انصراف در اینا داره. اونجا میگفتیم اگه بخواد حمله بر ند کنید با دلیل بیارید. اینجا میگیم اگه بخواد حمله بر مقابلاتش بکنید، در مقابل مثلا عینی حمله بر کفایی کنید، دلیل میخواد. و انصراف اطلاق الامر الی ما ذکرنا سواء قلنا بكونه هيئه في الطلب كما هو المختار وهيئه في الوجوب كما هو المشهور. مشهور اون زمان، البته الان من نظر مشهور خلاف این است، نظر مشهور نیست که هم داله بر وجوب است. مما لا مجال للريب في، این دیگه مسئله روشن. بیشتر حمله بر طلب طرح میشه، ولی اون چون مسلم اینه که دیگه مثل اون زمان حمله بر وجوب قول مشهور نیست الان. خب بعد ایشون میفرماد که در واقع استدلالی میخوام بفرمان، اما به نسبه الى انصرافی علل عینی در مقابل کفایی و تعینی در مقابل تذیر فظاهر، خیلی روشن. دلیل من چیه؟ لوضوح توقف قیام فعل الغیر مقام فعل المکلف. این که بخواد یک کسی کاری انجام بده ولی از دیگری ساقط چه متأخیرین میخوام بگیم، در کفایی اینو میخوام بگیم، در تأخیر اینا رو میخوام بگیم. در تأخیر میگیم این کار انجام بده اون یکی ساقط میشه، در کفایی میگیم این آقا انجام بده از اون آقا ساقط میشه. این حرف احتیاج به معونه داره، این ادعای معونی زائد در واقع دلالت زائد است، احتیاج به معونی زائد دارد، معنای زائد است، احتیاج به معونی زائد داره. باید دلیل خاص بیاد تا بتونیم هم کنیم برای اینی که مقتضی در واقع معونی زائد است و معنای زائد. و کذا قیام و فعل آخر مقام ذلک، میشه در واقع بحث کفایی، قیام فعل یک کسی، قیام یک فعل به جای فعل دیگر، قیام فعل یک کسی به جای فعل کسی دیگر، این احتیاج به دلیل داره. از ساعت که اونجا ما عرض کردیم این که ما این تفاوت رو قائل شیم، این محل تأمله.
این دلیل مقامی که هستش در خود دیگریست، شما قائل به چی هستش؟
نه خیر، این که به اصطلاح حمل واجب بر مثلا تأخیری بشود، معنیش این است که میگیم آقا این بر تو واجبه، یه مطلب. یه معنای زائد هم میخوایم استفاده کنیم و اون که بر تو واجبه اگه یکی دیگه قیام نکنه، یا بر تو این در تأخیری میگیم بر تو این مورد واجبه، مثلا اتق رقبه واجبه اگر اطعام ستین نکنی.
همش در همون اکشن هست،
در به اصطلاح در طرف تأخیر. در اینجا در کفایی هم میگیم بر تو واجب است اقدام کنی اگر یکی دیگه اقدام نکنه. پس یه اگر یکی دیگه اقدام نکنه، یا اونجا اگر فرد دیگر انجام ندهی، یه چیز اضافه داریم. یعنی هم باید در واقع امر دلالت بر طلب کنه طبق نظر محقق تهرانی، یک. دوم دلالت کنه بر ایجاب. سوم دلالت کنه بر این که آقا مثلا در کفایی بخوایم حمله بر کفایی کنیم، باید دلالت کنه بر این که آقا تو در صورتی برات واجب است که دیگری قیام نکنند. یه معنای اضافه است دیگه، اضافه از وجوب است، اضافه از طلب است. خب این اضافه دلیل میخواد، اینجور میگه. ما اونجا جواب دادیم که اینجوری نیست، بلکه واجب در هر دو طرف در واقع به یک سان معنی می شود. و این دقتی که شما دارید میکنید عالم عالم اعتبار، این دقتی که شما دارید میکنید دقت عقلی و عالم اعتباریات، این تحلیل دارید میکنید شما. این آقا واجب کفایی چنین است، واجب عینی چنان است. و به فرموش هست امام در پاسخ مرحوم آخوند اونجا گفتش که نه، هر دو معنی زایده دارند. بر این که در مثلا واجب عینی میگیم آقا تو انجام باید بدهی که اگر دیگری انجام دهد از عهده تو ساقط نیست. در کفایی میگیم تو انجام بده اگر دیگری انجام ندهد. هر دو یه اگری دارن. امام فرمودن که اصلا وقتی ما دو قسم رو دو قسم میدانیم و قسم هم میدانیم باید از هم یه تفاوتی داشته باشن و هر دوتا با مقسم تفاوت داشته باشن، و الا قسم ها با هم خلط میشون یا قسم با مقسم خلط میشون. پس برای در هر دو طرف در واقع معنای زایده زاید وجود دارد، پس معنی زایده میخواهد. این هم
دلیل
آخریست، دلیل دیگریست. بله. خب از صورت که وجه دیگری که طرح کردن مرحوم محقق خراسانی مطرح فرموده، ایشون فرموده است که اصولا امر تعلق نمیگیرد بر افراد در کیفیت تعلق امر در کفایی. ایشون نظرش این بود دیگه، فرمود امر تعلق میگیرد بر یه عنوان جامع، عنوان جامع، جامع بین افرادی که مکلفند به نحو کفایی تعلق میگیرد بر عنوان جامع.
مورد دوم متعلق
در اون هفت قولی که راجع به کیفیت تعلق گفتیم، بله مورد دوم. خب ما داریم میگیم که ایشون میفرماد امر تعلق میگیرد بر یه عنوان انتزاعی در کفایی، در تخییرم همین حرف رو میزد. خب پس بنابراین بر یه عنوان غیر اصیل داره تعلق میگیره، غیر متأصل، داره به یه عنوان جامعی تعلق میگیره که اون وقت افرادی دارد اون عنوان جامعی که یکی از اون افراد انجام بدیم مثلا اون عنوان تحقق پیدا کند. اما در خصوص عینی چی؟ تعلق انبر عینی چی؟ بر عنوان متأصل تعلق میگیره، بر همونی که مکلفه، حقا حقیقتا مکلف است. چون در عینی داره میگه سله یعنی انت، سله سوم یعنی انت، تو هم یکی، همین شخص متعین متشخص. اینجا مخاطب متأصله، خود همین آقایی که خطاب داره بهش میشه. اما در کفایی و همچنین در تخییر اون موقع گفت، در کفایی تعلق میگیره بر یه عنوان جامعی. مثلا فرض کنید که میگه امر میکند که غسل مثلا میت، به کی داره میگه؟ بر اون عنوان کلی به اصطلاح طبیعی از اون صنف، که اون وقت افرادی که میخوان تغسیل کنن میشوند افراد و عناصری از این عنوان کلی. پس بنابراین با واسطه انگارن متعلقن. حالا شما بگید ما اگر امر رو حمل کنیم بر اون فرضی و وجهی که رأسن و متأصلن بهش تعلق بگیره بهتر است، یا حمل کنیم بر اون که به یه عنوان غیر متأصل و اعتباری انتزاعی تعلق میگیره که در مقام اول وقت افراد اقدام میکنند. خوب فرمود معلومه که هم کنیم بر حیثی که در اون عنوان متأصل مخاطب باشد. پس ما حمله بر عینی باید بکنیم و بخوایم حمله بر اون مقابلش بکنیم دلیل میخواد. و اگر مولا در مقام بیان بوده که هست و قصدش این بود که بگه من این خطاب رو دارم از سوی من داره صادر میشه، نمیخواد متوجه تک تک شما بشه به صورت متأصل و متعین، بلکه میخوام برای عنوان انتزاعی خطاب کنم، خطاب من متوجه یه عنوان انتزاعی است، اینجور مثلا فرض کنید. خب اینو باید بگه من اینجوری اراده کردم، باید بگوید که من دارم خطابم رو متوجه یه عنوان انتزاعی جامع دارم میکنم، نه عنوانهای مخاطبهای متأصل متعین. لذا وقتی دلیل نداریم پس باید هم کنیم بر همون وضعیت اول، که این رو هم با اونجا چند تا اشکال اساسی گرفتیم و اجمالاً هم عرض میکنیم که اولا باز همین فرقی که بین عینی و کفایی میذارید، مثل اون فرقی که بین تعیینی و تغییر میذاشتید، به جا نیست. و اضافه بر این که اصولا در بین وجوه مختلفی که در خصوص کیفیت تعلق امر بر متعلق در کفایی هفت وجهی که گفتیم آخر سر جمع‌بندی کردیم که به شکل واحد نیستند. ببینید یه جاهایی هست که معتیون به طرزی است که اگر یه نفر اقدام کنه تمام میشه میره دیگه، اقدام مجدد بلا دلیل خواهد شد. اگر امر آمده است که قسل المیت و یک کسی هم پاشد تقسیل کرد میت رو، دیگه دوباره قسل المیت معنی نداره اصلا، جای در واقع باقی نمیماند که دوباره، یعنی امری که آمده بود امتثال شد یا هم ساقط شد یا هم روی هدیم بر نفر دوبار بله. نه تکرار پذیر از جهت داریم میگیم، حالا اون به لحاظ فیزیکی شما میگید تکرار پذیر است، نه اینجا از این جهت که این قصر تمام شد، یکی غسل داد اون امری که آمده بود اون امر دیگه ثابت شد، امری دیگه نداریم اصلا کسی دیگه بخواد خیام کنه. در بعضی اینجوری، در بعضی دیگه ببخشید اینطوری نیست، در بعضی از معتیون به این شکل. من اینو میخوام بگم که در مسئله کفایی اولا بین این که عینی و کفایی فرقی که داریم میذاریم محل تعامله، ثانیا در کفایی هم یه جور نیست علاوتیت واحده نیست. بله
فرمود طبیعت رو که از اون احتمالات اول بود طبیعت رو میگفتیم برای عینی میگیم.
اشکال دومی که اونجا کرده بودیم، اشکال دوم کردن اینجا از خونی مینون که
خواستیم طبیعت و جامع رو عبارتون اخرای هم میدونستیم دیگه.
بله
اشاره
بله همینطور. ولی این اشکال از این جهت هم وارد میشه و ثانیا بنا الجامع کما معرف البحث عن تعلق الخطاب الى طبيعي صنف المخاطب لا يمكن ان يقع مخاطبا لعدم تمكنه للامتصال. گفتیم که طبیعی که مخاطب قرار بگیره که طبیعی که در خارج نیست که امتصال رو او انجام بده، اصلا اصل این مبنا غلطه. این مبنا که شما میفرمایید که ام تعلق میگیره بر جامع، اون جامع وقت میتونه عمل کنه، نماز میتونه بخونه، یه غسل میت بده، اونجا ایراد کردیم گفتیم که نمیشه، که باید خطاب متوجه مخاطبی باشد بشود که اون مخاطب بتونه امتثال کنه. شما جامعه رو مخاطب قرار میدید، فرد باید انجام بدهد. اون جامعه که در خارج وجود نداره، اون طبیعی که در خارج وجود نداره.
اینکه اون جامعه هر کسی انجام بده تعین پیدا میکند و تعین یافته غیر از اون جامعه خواهد بود، چون طبیعت با تعین فرق میکنه، یه حرف فلسفیه که الان اینجا ما فقه میخوایم بخونیم. در حال هر مولای دستور رو که میده اون دستور یه نحوه عام شمولی داره، این شمول توی مصداق و افراد مشخص میشه. این نگاه فلسفی بکنیم میگیم هیچ وقت پس حرف مولا که طبیعته تحقق پیدا نمیکنه. این حرف که تو فلسفی میزنیم اینجا نمیشه گفت.
چرا نمیشه گفت؟ چون این خودش خود این بحث، یعنی خود این
زیر علاق مولا دستش بستش باید اینجوری بگه.
نه ما هفت وجه داشتیم بگه. هفت وجه داشتیم برای کیفیت تعلق. یه وجه این بود که به جامعه تعلق میگیره، به طبیعی صرف تعلق میگیره، یه بچه این بود. این گفتیم اشکال داره. خب این کسی بره سراغ بچه دیگه.
اشکال رو میگم، اشکال اساس فلسفی اشکال داره.
بله دیگه.
الان مردم بهشون میگه که آبیار این آب عنوان طبیعت کلیست، درست؟ بستارش توی یه دیوار میاد. بعد شما بگی این نکرد، امتثال نکرد. چرا؟ این با طبیعت فرق میکنه. چون طبیعت تعین نداره، این تعین داره. هیچ وقت این مکلف نمیتونه اون طبیعت رو بیاره. یعنی حرف فلسفیه.
خب بله، بحث ما اینه. ما عرض کنیم که نفس این مبحث و این بحث که داریم میکنیم بعد بخواد تدوین بشه، این مثلا همین تصنیف احکام، تدوین این مباحث مثل کیفیت تعلق امر بر مثلا در وجوب کفایی، در وجوب تأخیر، اینو بحث فلسفی خودش ذاتن. حالا که وقتی فلسفی حرف میزنه، فلسفی هم باید جواب بگیره. او وقتی میاد از این حالت به قول عرب ها حالت سازجش خارج میکنه، میبره به سمت بحثای فلسفی کردن که آقا جامعه مخاطب است، و یا طرح میکنه که وقتی به اصطلاح جانب عینی رو بگیرید حتما التزام تحقق پیدا کرده، در جانب کفایی رو بگیرید مردد است. وقتی این بحثا رو میکنیم، بحثای فلسفی میشه و قرار با جواب فلسفی، یا باید گفت چرا شما وارد شدی، یعنی از این جهت دلیلش رو کنار بزن که از اینجور استدلال نکن. یه وقت میگید استدلال کرده، حالا جواب استدلالش رو به همون لسان خودش باید داد.
حالا مولا که میگه سنده، آیا به نماز ساعت 4 با تحت الحنک توی محراب نمیدونم با طمأنینه خاص اینا همه رو اونجا مولا گفته، یا مولا یه سنده گفته؟
سنده گفته. بله،
طبیعت بوده. پس اگه به این تعبیر بگیم هیچ کسی امتثال امر نکرده. چرا؟ چون هیچ وقت طبیعت رو نمیتونه.
نه، اینجا نزاع اون بر سر طبیعت واجب نبود، طبیعت مکلف بود. میگه آقا مکلف مطلق مخاطب است. ما داریم میگیم خب مکلف مطلق هم بره پس ادا کنه، پس بره امتثال کنه. میتونه؟ نمیتونه امتثال کنه. یعنی مکلف مطلقی وجود نداریم. حالا اینو اصل بحثش بالا اون بحث تعلق است که بعدا باید بحث بکنیم، ولی اجمالا عرض کنیم وقتی شما با نگاه فلسفی بحث رو طرح میکنید، پاسخ فلسفی هم باید دریافت کنید.
فلسفه این داریم که اصول متوجه
میشه. بله، دیالا بحث خودش دیگه. صلی الله علیه و محمد.